بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در نشوز بود عرض کردیم در مورد نشوز مرعه مهمترین دلیلی که قابل تمسک است آیه شریفه است. فرموده الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله به بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. صدر آیه که مطالبی که به ذهن میرسید در مورد صدر آیه رو به تفصیل در ضمن یکی دو جلسه خدمتتون عرض کردیم و گفتیم برخلاف فرمایش مفسرین و بسیاری از فقها صدر آیه در مقام تشریع نیست، در مقام حکم بیان حکمی طبعی و تکوینی است برای به عنوان مقدمه ای برای مطالبی که در ادامه میخواد بیان بفرماید. قرائنی هم که برای این معنا وجود داشت خدمتتون گفتم. اما در ادامه می‌فرماید با فاس یا با واوش دعا نخونیم آیه رو، ذهنتون هست؟ فصالهاتو یا وصالهاتو؟ از خودتون آیه نازل نکنید، اگه قرآن جلوتون نگاه کن فکر کنم فصالهات باشه. فصالهاتو قانتاتون یشکی قرآن نداره الحمدلله. قانتاتون حافظاتون للغیب. در مورد این قسمت آیه فخر رازی اینطور گفته در تفسیرش قوله قانتاتون حافظاتون للغیب فیه وجهان بفاس فالصالحات قانتات حافظات للغیب. الاول قانتات ای مطیعات لله، حافظات للغیب ای قائمات به حقوق الزوج. و قدم قضاء حق الله ثم اتبع ذلك بقضاء حق الزوج. میگه این یه احتمال است در معنای آیه. اول حق الله رو بیان کرده، قانتات یعنی مطیع خدا، حافظات للغیب یعنی مطیع زوجن، قائم به حقوق زوجن. اما اگر منظور از حافظات للغیب قائم به حقوق زوج باشد، اون وقت غیب در اینجا خیلی معنای صحیحی پیدا نخواهد کرد. غیب یعنی چی بس؟ پس اون نمیشه قائمات به حقوق زوج، میشه قائمات به برخی از حقوق زوج. وقتی میگه حقوق زوج منظورش یعنی جمعی حقوق زوج. الثانی ان حال المرء اما ان يعتبر عند حضور الزوج او عند غیبته. میگه این معنای دوم، اما حالها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بانها قانته و اصل القنوت دوام الطاعه فالمعنى انهن قیمات بحقوق ازواجهن و ظاهر هذا اخبار الا ان المراد من الامر بالطاعه. میگه زنهای صالحه طبق این معنای دوم دو تا خصوصیت دارن. یک قانتن، یعنی چی؟ یعنی در زمان حضور زوج مطیع او هستن. پس قانت مطیع لله نشد، مطیع کی شد؟ للزوج. که در چه زمانی است؟ در زمان حضورش. اما در زمان غیبت چیه؟ حافظات للغیب. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ صَالِحَةً إِلَّا إِذَا كَانَتْ مُطِيئَةً لِزَوْجِهَا لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْجَمْعِ يُفِيدُ الْإِسْتِغْرَاقَ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تَكُونُ صَالِحَةً فَهِيَ لَابُدَّ وَأَن تَكُونَ قَانِتَةً مُطِيئَةً. اصلا شرط لازم برای صالح بودن زوجه زن این است که قانته باشد، به این معنا. یعنی چی؟ یعنی مطیع زوج باشد، وگرنه صالح به حساب نمیاد. و اما حال المرأة عند غیبت الزوج فقد وصفها الله تعالی بقوله حافظات للغیب وَعْلَمْ أَنَّ الْغَيْبَ خِلَافُ الشَّهَادَةِ وَالْمَعْنَى كَوْنُهُنَّ حَافِظَاتٌ بِمَوَاجِبِ الْغَيْبِ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ. چطور میتونه زن حافظ غیب باشد به نسبت به زوجه؟ میگه چند وجه. أَحَدُهَا أَنَّهَا تَحْفَظُ نَفْسَهَا عَنِ الزِّنَا لِأَلَّا يَلْحَقَ زَوْجَ الْعَارُ بِسَبَبِ زِنَاهَا وَلَأَلَّا يَلْتَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ الْمُتَكَبِّنُ مِنْ نُطْفَةِ غَيْرِهِ وَثَانِيهَا حِفْظُ مَالِهِ عَنِ الضِّيَاءِ وَثَالِثُهَا حِفْظُ مَنْزِلِهِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي. حالا موارد دیگری هم ایشون ذکر کرده. المسألتُ الثالثة ما فی قوله بما حفظ الله فیه وجهان. الاول به معنا الذی، یعنی ما رو موصوله بگیم. و العائد الیه محذوف و التقدیر بما حفظه الله لهن و المعنا ان علیهن ان یحفظن حقوق الزوج فی مقابلت ما حفظ الله حقوقهن علی ازواجهن حیث امرهم بالعدل علیهن و امساکهن بالمعروف و اعطائهن اجورهن فقوله بما حفظ الله یجری مجرا ما یقال هذا بذاک، ای هذا فی مقابلت ذاک. بارو برای مقابله گرفته در واقع. حافظاتون للغیب در برابر چی؟ حفظ الله ایاهن، آن چیزی که خدا به زوج امر کرده برای اونها حفظ کند، نفقهشو بده، درست باهاش برخورد کنه، رفتار معروف داشته باشه. در برابر اون زن چی کار کنه؟ در برابر اون حافظ غیب باشد برای مرد. چرا؟
چون وقتی به ما عملاً الله مثلا به
حس، حالا در اینجا همه یه چیزی در تقدیر گرفتن، چون بدون تقدیر معنای درستی نمیده. اینکه باید یه چیزی در تقدیر گرفته شود بحثی توش نیست، اما اینکه حالا این چیزی که در تقدیر گرفته میشود چیست، اینها با هم اختلاف داره. بله. وجه ثانی ان تکون ما مصدریه و تقدیر به حفظ الله و علی هذا التقدیر ففیه وجهان. الاول انهن حافظات للغیب بما حفظ الله ایاهن ای لا یتیسر لهن حفظ الا بتوفیق الله فیکون هذا من باب اضافه المصدر الی الفاعل. و الثانی ان المعنا هو ان المرأة انما تكون حافظة للغیب بسبب حفظهن الله، ای یعنی در هر دوی معنا با باید چیه؟ سببیت. ای بس اما فرقش این است که در یکی اضافه به فاعل شده، در دیگری اضافه به مفعول. ای به سبب حفظهن حدود الله و اوامره فان المرأة لولا انها تحاول رعاية تکالیف الله و تجتهد فی حفظ اوامره لما اطاعت زوجها و هذا الوجه یکون من باب اضافه المصدر الی المفعول. حالا مطالب دیگری هم مفسرین بقیه مفسرین نوعا هر کی یکی تا این بر اون بر مطالبی گفته، اما فخر رازی تقریبا مطالبی رو که بقیه گفتن میاد جمع‌آوری میکنه، از خودش هم البته مطالبی داره، خیلی خوب جمع و جور میکنه و تحویل میده. دیگه حالا بقیه رو خودتون رجوع کنید به تفاسیر، اگه تفسیر بیشتری خواستید اونجا مطالعه کنید. اما اون چیزی که به نظر میرسه در معنای این قسمت از آیه شریفه میشه گفت این است که در صدر آیه همان گونه که گفتیم خدا اول آمد به عنوان مقدمه یک قضیه تکوینی طبعی را بیان کرد که طبعاً و تکویناً به نحوی است که مرد به خاطر جهات برتری که در او وجود دارد بر زن، البته عرض کردیم از طرفی هم زن برتری دارد بر مرد، اما جهات برتری مرد بر زن آن جهاتی است که تأثیر در قوامیت او می‌گذارد. به خاطر این جهات مرد شده قوام برای زن، نه تشریعاً اخبار داره میکنه، طبعاً این گونه است. حالا که این گونه است، حالا خداوند متعال میخواد مبتنی بر این امر طبعی تکوینی یه قانون تشریعی ذکر کنه. دیروز عرض کردیم خدمتتون، قانونی میتواند موفق باشد و به نتیجه برسد که در راستای تکوین باشه. اگر قانونی وضع شد، حالا چه قانون بشری باشد چه الهی، هر قانونی که با طبیعت انسانی سازگار نبود و با آن مخالفت داشت، این قانون محکوم به شکست است، این قانون به نتیجه انسان را نمیرساند. پس خدا اول آمده طبیعت رو بیان کرده، حالا میفرماید در راستای این که چنین طبیعتی وجود دارد من میخوام یه قانونی براتون ذکر کنم. اما برای این که این قانون رو در ادامه ذکر کنه باز دوباره یه مقدمه دیگر میچینه، این میشه مقدمه دوم. مقدمه دوم چیه؟ میاد خصوصیات زنان صالحه رو بیان میکنه. زنان صالحه کیا هستن؟ دو تا خصوصیت براشون بیان میکنه. میگه اولین خصوصیتشون این است که قانتن. قنوت در لغت معانی مختلفی براش ذکر شد، اطاعت، خشوع، نماز، دعا، عبادت، قیام، قیام طولانی، سکوت و برید جلو بازم معانی دیگری براش ذکر شده. حتی گفتن اصل معنا همان قنوته، ببخشید قیامه، اصل معناش، بعضیا گفتن اصل معنا قیامه، حالا بقیه از این مثلا یک نحوی در آمده. اون معنایی که میشه در این آیه با توجه به سیاق آیه و با توجه و عنایت به این مطلبی که عرض کردیم که آیه در مقام مقدمه چینی است، برای چی؟ برای حکم تشریعی که در ادامه خواهد آمد. با توجه به این مطلب معنایی که میشه در اینجا انجام داد این است که بگیم این قانت در اینجا به معنای کسی است که اطاعت محض و بیچون و چرا دارد. اطاعت محض و بیچون و چرا از کی؟ از خدا. چرا؟ چون احتمالی که فخر رازی داد که بگیم قانت یعنی کسی که اطاعت از زوج دارد، اطاعت از زوج محض و بیچون و چرا نیست، چارچوب داره. کسی که اطاعت او محض است، بیچون و چراست و از جمیع جوانب است و در جمیع حالات است، کیه؟ خداست. قانت هم ازش یه همچین معنایی برداشت میشه، قانت یعنی کسی که تسلیم محض است، من جمیع الجوانب، به این میگن قانت. علل قاعده این معنا با اطاعت از خدا سازگار است، نه با اطاعت از زوج. لذا مفسرین دیگر هم خیلی به این احتمالی که فخر رازی داده که این قانت یعنی مطیع از زوج اعتنایی نکردن، نوعاً قانت رو به معنای مطیع لله گرفتن. چرا میفرماید فالصالحات و قانتاتون؟ برای چیه؟ برای این که اشاره به این نکته بکند که این امر تشریعی که در ادامه خواهد آمد، توجه داشته باشید بر اساس همان امر طبعی تکوینی است که در صدر آیه، چون بالاخره این مسئله که در ادامه میاد ظاهرش به نحوی است که موجب موضع گیری ممکنه بشه. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. این ظاهر این حکم به نحوی است که موجب چی بشه؟ موضع گیری زن بشه که چرا خدا اینطوری گفته، برای چی همچین چیزی گفته. برای این که این مطلب پیش نیاد، خدا اول میاد یه مقدمه میچینه، میفرماید الصالحات و قانتاتون. یعنی چی؟ یعنی دقت دارن خدا اگر حکمی رو بیان میکند، این حکم مبتنی بر مصالح است، مبتنی بر حکمت است. اینطور نیست که خدا از یه کسی خوشش بیاد، از یه کسی بدش بیاد، بیاد مثلا به این یه امتیازی بده در برابر او. خدا هر کاری میکنه بر اساس مبانی حکمت داره انجام میده. صلاح شما در این است، پس اطاعت کنید و تسلیم باشید. وقتی میتوانی امرأه صالح باشی که در برابر حکم خدا تسلیم محض باشی. اینو داره مقدمه چینی میکند که جلوی این موضع گیری رو بگیره، از همینجا جلوش رو بگیره، سد بکنه که موضع منفی در برابرش گرفته نشه. نه، به خاطر اینکه در اینجا میخواد چنین حکمی بگه در مورد مرد زن میگه، وگرنه خب معلومه مرد صالح هم همینه. مرد صالح هم کسی است که در برابر خدا مطیع محض باشه. به مناسبت حکم و موضوع، چون اینجا در مقام بیان چنین حکمی است که ظاهرش این است که بر علیه زن است، ظاهرش این است، این حکم این مطلب رو در مورد کی بیان میکنه؟ در مورد زن بیان میکنه. حالا میرسیم، حالا اجازه بده. اما خصوصیت بعدی که ذکر کرده برای زنان صالحه، میفرماید حافظاتون للغیب. تا اینجا ما گفتیم این مطالبی که تا اینجا آمده اختصاص به زوجه ندارد، این یه مطلب طبعیه، در مورد زن و مرد داره صحبت میکنه، طبع زن و مرد این گونه است. اینم که فصالحات و قانتاتون در برابر خدا مطیع باشن، کاری نداره که زوجه باشد یا نباشد، حتی اگر ذات بعلم نباشد باید در برابر خدا چی باشه؟ مطیع باشد. پس تا اینجاش هم اختصاص به زوجه ندارد. اما در ادامه یک دفعه می فرماید حافظاتون للغیب. با توجه به ادامه آیه می تونیم بگیم حافظاتون للغیب از اینجا شروع کرد وارد چی بشه؟ وارد بحث زوجیت بشه. از اینجا داره مقدمه چینی میکنه بیاد دیگه وارد بحث زوجیت بشه، میخواد یک مطلبی بیان بکنه به نسبت به روابط زوجین. خب خصوصیت زوجه صالح چیست؟ خصوصیت زوجه صالح این است که حافظند، حفاظت میکنند. چه چیزی رو آدم حفاظت میکنه به نسبت به غیر؟ چیزی که در نزد او امانت گذاشته شد. حالا این چیزی که در نزد انسان امانت گذاشته میشه، ممکنه یه مثلا اطلاعی باشد از یه چیزی، از یه مطلبی اطلاع داره که سر است، کس دیگر نمیداند، او میداند. پس یکی از مصادیق حفظ غیب چیه؟ رازداری، عدم کشف سر. یا ممکنه ارز باشد، مال باشد، یا شخص باشد. ارزشو حفظ کنه یعنی چی؟ یعنی خیانتی به او نکنه، در ارز او خیانتی نکنه، چون این امانت زوج است، ارز زوج است. مالش رو حفظ کنه یعنی چی؟ یعنی خیانت در مالش نکنه، مالش رو بر نداره حیف و میل کنه، بدون اجازه درش تصرف کنه. یا افرادی را که در دست او امانتن، مثلا مرد رفته، مرد ولایت داره بر فرزندانش، این فرزندان رو گذاشته در نزد زوجه و رفته، اینها میشن امانت. در مورد اینها تمام تلاشش رو بکنه که به نحو صحیح از اینها مراقبت کنه، حفاظت. اینها میشه مصادیق حافظات للغیب. حالا هنوز وارد نشدیم وارد بحث، بحث ادامه داره. لله نداشت قانتاتو
از دیدن دو نفاسه میگن دیگه ولی حافظات رو داریم خیلی، یعنی وقتی این دوتا شما کنار هم میدارید
خب
اولی و اونجوری معنی داریم، بعد بیاید دومی.
من بر اساس قرائن دارم معنا میکنم، از خودم که نیست، میگم قرائن داره. قانت را چرا میگیم به نسبت به خدا؟ چون ازش اطاعت محض در میاد، اطاعت محضم فقط در برابر خداست. حافظات للغیب و چرا میگیم؟ میگیم با توجه به ادامه آیه، گفتیم این در مقام مقدمه چی نیست، برای چی؟ برای حکم تشریعی که در ادامه آیه آمده. حکم تشریعی ادامه آیه مربوط به کیه؟ مربوط به زوجه است، نشوز مال زوجه است. پس اینو داره مقدمه چینی میکنه برای اون، با توجه به این قرینه حافظات للغیب میگیم در مورد زوجه است. حالا زوجه صالحه خیلی اوصاف ممکنه داشته باشه. چرا؟ از میان جمیع اوصافش آمده این وصف را ذکر کرده. حافظات للغیب چه خصوصیتی دارد از جمیع اوصافی که یک زوجه باید داشته باشه؟ این آورده مختص به ذکر کرده در آیه شریفه و بیان کرده. شاید جهتش این باشد. آیه عرض کردیم در مقام بیان احکام مربوط به زوجین، یکی از مهمترین شروط بقای زوجیت چیست؟ وجود اعتماد. یکی از مهمترین شروط بقای زوجیت اینه که اعتماد بین زوجین وجود داشته باشه. اگر این اعتماد من جمیع الجهات، اگر این اعتماد به هر جهتی مخدوش شد، خدشه در اعتماد سبب چی میشه؟ سبب شل شدن روابط زوجیت میشه. به یک جایی میرسه در نهایت دیگه اصلا ادامه زوجیت امکان پذیر نخواهد بود، این علقه رو از بین میبره. این که خداوند متعال از میان جمیع اوصاف این وصف را آمده ذکر کرده برای زوجه صالحه، برای این است که این وصف از، یا بگیم مهمترین وصف، یا بگیم از مهمترین اوصافی است که شرط بقاء زوجیه. پس وجه اختصاصش به ذکر اینه. اما عبارت بما حفظ الله، فخر رازی چند احتمال درش داد. عرض شود که اما به نظر میرسه ما بارو در اینجا این احتمال رو ابن عاشور در تفسیرش داده و به نظر من هم احتمال درستیه. با رو بای سببیت نگیریم، با رو بای ملابسه و ملاصقه بگیریم. ما رو هم بگیم مصدری است. معناش چی میشه اون وقت؟ معناش این میشه که محافظت زن از آنچه که زوج به او سپرده و در غیاب زوج محافظت از اونها بر زن لازم است، ملاصق و همراه باید باشد با امر خداوند. یعنی چی؟ یعنی اگر در جایی خداوند متعال امر به حفظ سر نکرده بلکه امر به افشا کرده، مثلا مردی است در حال جاسوسیه، در حال خیانت به مسلمینه، داره با دشمنان اسلام همکاری میکنه برای اینکه ضربه بزنه به جامعه اسلامی، حالا یه زوجه ای هم دارد، بر این زوجه واجب است حفظ سر او؟ نه، بلکه واجب است افشاء سر او. مردی است جرمی جنایتی چیزی از او سر زده، این زن شاهد بوده، حالا آمدن به زن میگن بیا شهادت، حالا در مواردی که شهادت زن رو بگیم جایزه ها، حالا در بعضی موارد میگن جایزه، در مواردی که جایز، خب آیا او باید کتمان شهادت کند؟ البته بنابر این که باز بگیم شهادت زوجه علیه زوج مسموع است، اونم شاید ممکنه کسی اشکال بگیره. آیا باید کتمان شهادت کند از باب این آیه؟ چون آیه فرموده حفظ سر کن، یا نه بر او واجب است شهادت بده؟ می فرماید بما حفظ الله، یعنی اینی که گفتم حفظ سر کن، این همراه با اطاعت از امر خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی من در اون محدوده‌ای دارم به تو میگم حفظ سر کن که بر تو لازم نشده باشد از جهتی بیان این سر. پس این معنا به نظر میرسه در آیه معنای مناسب تری است تا آن معنایی که فخر رازی کرد، چون فخر رازی در معنای اولش اینطور گفته بود، گفته بود این در برابر آن، یادتونه دیگه، گفته بود بابای چیز سببیت ما هم مای موصوله است، بگیم این در برابر آن، یعنی این که تو حفظ سر میکنی در برابر وظایفی است که خدا بر عهده زوج قرار داده. خب فقط حفظ سر در برابر اون وظایف نیست، جمیع حقوق زوج در برابر جمیع حقوق زوج است. نه اینکه بگیم یک عرض شود که یکی از حقوق زوج که حفظ سر است در برابر جمیع حقوق زوجه، اینجوری که نیست که. زوج حقوقی دارد، یکی از حقوقش حفظ سره، اینطور نیست که بگیم فقط حفظ سره، که بگیم فقط حفظ سر در برابر اون جمعی حقوق زوجه، این بعد چی براش نیست؟
اولش میگیم وانکیلالله، یعنی اطاعت پیشنوشه از خدا، بعد آخرش میگیم تکسره میزنیم، الا مثلا اونجایی که مثلا استثناء شده. خب از اولش
میگیم قارتی نه، شما اگه دقت میکردی از اول تو کلام نه تو قافیه میماندی نه وزن رو به هم میزدی. گوش بده یه دقیقه گوش بده. من گفتم قانت چون در برابر خداست هیچ قیدی نداره، کسی نگفت به ما حفظ الله قید قانته، قانت مطلقه. چرا؟ چون در برابر خداست، در برابر خدا اطاعت مطلق و محض. حافظاتون للغیب چون در برابر زوج است این قید دارد، ما به جز خداوند هیچ کس دیگر نداریم که بگیم اطاعت از اون محض است. اطاعت از پیغمبرم اگر میگیم محض است به چه جهته؟ چون میگیم اطاعت از پیغمبر با اطاعت از خدا هیچ فرقی ندارد، اطاعت از پیغمبر همان اطاعت از خداست، اطاعت از امام معصوم همان اطاعت از خداست، و چون اطاعت از خدا محض است پس اطاعت از امام و پیغمبر هم محض و مطلقه، هر چی گفتن هر امری کردن باید اطاعت کرد. اما به غیر اینها افراد دیگری که لازم الاطاعت همش چیه؟ همش مقیده، مطلق نیست. وظایفی که افراد در برابر هم دارن همش چیه؟ مقیده، مطلق نیست. لذا این وظیفه ای که زوجه در برابر زوج دارد، حفظ غیب، این هم چیه؟ این هم مقیده، مطلق نیست. داره قیدش رو ذکر میکنه. قیدش چیه؟ به ما حفظ الله. حالا برسیم به قسمت اصلی آیه که اصلا بحث ما تازه از این به بعد میخواد شروع بشه. در ادامه میفرماید واللاتی تخافون نشوزهن. تا اینجا سیاق آیه اصلا تخاطبی درش وجود نداشت، مغایب بود، همش داشت صحبت میکرد در مورد شخص صالح، داشت صحبت میکرد. به اینجا که رسید یک دفعه چی شد؟ شد خطابی. واللاتی تخافون نشوزه، یعنی از این به بعد، حالا این که مقدمه ای که چیدیم، یه سری مقدماتی خدا چیده برای این که تازه از الان میخواد بیاد چیکار کنه، یه حکمی رو برای یه عده‌ای بیان کنه، میاد به اون عده با خطاب میکنه. از این به بعد میگه واللاتی تخافون نشوزهن. واللاتی یعنی چی؟ یعنی والزوجات اللاتی، اون زوجه هایی که خوف از نشوز آنها دارید. حالا چندین نکته در این بحث وجود دارد، انشاءالله اگر عمری باشد جلسه بعد شروع میکنیم نکاتی که لازمه گفته باشد. و صلی الله علی محمد و آله.